من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول این منهج در ترسیم معنای وجود ذهنی است که الوجود ذهنی ما هوه. فصل بعد در حل هوه بحث میکنن، یعنی ادله اثبات وجود ذهنی. دو مقدمه در فصل اول مطرح است. مقدمه اول برای اون که روشن بشود وجود ذهنی عین وجود خارجی است از نظر ماهیت. فقط فرقی که بین وجود ذهنی و وجود خارجی است در نحوه وجود است. این چنین نیست که وجود ذهنی شبه وجود خارجی باشد و از او حکایت بکند و مانند آن، عین اوست بدون کمترین تفاوت. اگر یک جایی ماهیتی که در خارج است با ماهیت ذهنی کمی فرق کرد، معلوم میشود این شخص اون شی را درست نشناخت و اون شی به ذهن این شخص نیامده است. اگر کسی چیزی را درک کرد، وجود ذهنی پیدا کرد، اونچه که در ذهن است عین اونی که در خارج است بدون کمترین تفاوت. فقط فرق وجود ذهنی با وجود خارجی با حفظ ماهیت مشترک فرق در نحوه وجود است. یکی وجود خارجی دارد و قوی است و منشأ اثر است، دیگری وجود ذهنی دارد و ذلی و ضعیف و بی اثر، وگرنه ماهیت عین اون ماهیت است. این خلاصه مقدمه اولا. تا در خلال بحث مسئله شبه و قول به انقلاب و امثال ذلک که در وجود ذهنی راه پیدا کرد اونها را ابطال کنیم. مقدمه ثانی هم برای حل یک سلسله اشکالات دیگر طرح شده است. اون این است که قسمت مهم شبهات وجود ذهنی بر مبانی پیشینیان متوجه است. اونا که فکر می‌کردن علم یا صورت ذهنی از مقوله کیف است یا از مقوله انفعال است یا از مقوله اضافه است و مانند آن، باعث پیدایش شبهاتی بود. ولی اگر معلوم بشود که رابطه این صورت ذهنی با نفس رابطه فعل و فاعل است، نه رابطه کیف و متکیف، نه رابطه اضافه و محل اضافه، نه رابطه انفعال و منفعل و مانند آن، قهرن یک سلسله اشکالات وجود ذهنی برطرف خواهد شد. لذا در حل اون اشکالات به همین جمله اکتفا میکنن، میگن کما مره که صور ذهنی فعل نفسن. قیام صور ذهنی به نفس قیام صدوری است نه قیام حلولی. قهرن مسئله کیف و انفعال و اضافه و امثال ذلک رخت بر میبند. این دو اصل و سر تحول حکمت متعالی به وسیله مرحوم صدر متعلهین آشنایی این بزرگوار است با کتابهای عرفا و مبانی اهل معرفت. لذا بسیاری از مسائل را با همین مبانی حل کردن. یکی از اون مسائلی که با مبانی اهل معرفت حل شد هی مسئله وجود ذهنی است. لذا در مقدمه ثانیه سخنان بزرگان اهل معرفت را که میگوین نفس نسبت به صور فاعل است نه منفعل یاد میکنن، اون سخن را از فصل اسحاقی فصوص جناب ابن عربی یاد میکنن. از اون سخن چند مطلب به دست میاد. مطلب اول این که رابطه نفس با صور ذهنی رابطه فاعل و فعل است، نه قابل و مقبول، نه محل و حال و مانند آن، که این در حل بسیاری از اشکالهای وجود ذهنی سهم مؤثر دارد. این مطلب اول. مطلب دوم به مناسبت با این ذکر شده است، وگرنه این مربوط به علم و نفس است و شؤون نفس است، دیگر به بحث وجود ذهنی و امثال ذلک راه ندارد. در علم و نفس اونجا که بحث میکنن نفس اگر به مراحل عالیه رسید قدرت کرامت دارد، قدرت خرق عادت دارد و مانند آن، از این مباحث در اونجا بحث میشود. لذا در فلسفه مسئله نبوت و امثال ذلک را تو علم و نفس ذکر می کنن. زیرا نفس وقتی مقتدر شد می تواند وحی دریافت بکند، می شود نبی الله، رسول الله، ولی الله و مانند. مطلب دومی که نقل بکنن این است که نفس وقتی عادی بود در حیطه خود صوری را ایجاد میکند که همون مطلب اول است، و اگر یه مقدار قوی تر شد در دید دیگران هم چیزهایی را ایجاد میکند، اما نه در خارج، در محدوده دید دیگران چیزهایی را ایجاد میکند. نظیر نفس سحره و مشعبدها و کهنه و امثال زالی، این هم یک قدرت روح و یک همت جمعی را طلب می کند. از هر کسی این کار ساخته نیست، ولی تمام توان اونها این است که در محدوده خیال و دید دیگران اثر بگذارند. سحر و اعین ناسه و جاؤو به سحر عظیم، کاری که در خارج واقعیت داشته باشد نکردند، فقط در محدوده دید تماشاچیان اثر گذاشتند. این هم مرحله مطلب دوم. مطلب سوم چیزی است که اولیاء خدا انجام میدهند. اولیاء خدا به اذن خدا می توانند مرده ای را زنده کنند، می توانند درخت پژمرده ای را سرسبز کنند، می توانند باران ببارانند و مانند آن. این کار رایج است برای اولیای الهی. این مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که این اولیای الهی یکسان نیستند. بعضها قویان، بعضهم قویان، بعضها اقوا. اونا که اقوایان نه تنها می توانند یک پدیده ای را در خارج به اذن خدا پدید بیاورند، بلکه می توانند مثل خودشون را هم بسازند و در چند جا نشون بدهند. اینکه احیانا گفته می شود یک شخص در مکان و زمان واحد در چندین جا حضور دارد که بدلا و ابدال این قدرت را دارند، از همین جا نشأت می گیرد. می توانند مشابه خود را بیافرینند به اذن الله و در زمان واحد در چند جا حضور داشته باشند و واقعا حضور داشته باشند. البته همه را از ذات اقدس اله میخوان. حالا این به مطلب هفتم و هشتم که رسیدیم انشاءالله این اشاره میشه. خب پس مطلب چهارم این است که کاری که بدلا و ابدان انجام میدهند فوق کاری است که اولیای متوسط انجام میدهند. مطلب پنجم آن است که چون همه این صور، خواه اون صور ذهنی که نفس در داخلی خود ایجاد کرده است، خواه اون صوری که نفس در محدودی دید بیننده ایجاد کرده است که کار شعبده بازان و ساحران است، خواه پدیده خارجی را که نفس در خارج به اذن خدا آفرید، خواه صورت شخصی خود را به عنوان بدیل در چند جا آفرید، چون همه اینها به توجه نفس است و با همت نفس است، مادامی که نفس توجه دارد و همت دارد و غفلت ندارد، این صور موجودند. اگر غفلت کرد اینا دیگه نابود خواهند شد. نابود می شوند یعنی مخفی می شوند، همونطوری که سایر موجودات مخفی می شوند. پس مادام و توجه موجود است، با تریان غفلت از بین می روند. این هم مطلب پنجم. اشتباه مثل من جمعی جهاد است، این یکی در این مکان است، اون یکی در مکان دیگر است دیگر. مطلب ششم این است که اگر چون که این شخص که ولی الله بود چیزی را به اذن خدا ایجاد کرده است، انسان کامل باشد و به همه مراتب وجودی احاطه تام داشته باشد، اگر هم از بعضی از مراتب غفلت کرده باشد، اون سعه وجودی او و اون احاطه وجودی او باعث تحفظ اون صورت موجود است در همه مراتب، زیرا این شخص عارف و ولی حتما به یکی از این مراتب توجه تفصیلی دارد. این یک نکته. و همون مرحله را چون با توجه تفصیلی متوجه از حفظ کرده این دو، اونگاه اگر اون مرتبه جزء مراتب عالیه بود، این صور در مراتب سافله یقینا محفوظ است. برای اینکه مرتبه عالیه زیر پوشش اشراف این ولی الله است، این مرتبه عالیه نگهدان و نگهبار سور نازل است. و اگر این ولی الله به مرتبه از مراتب سافله توجه داشت به اشراف، نه مراتب عالیه، و این صورت را در مرتبه سافله ایجاد کرد حفظ می کند، این کشف می شود که در مراتب عالیه هم این سور وجود دارد. چرا؟ چون این صورت معلول اون مراحل بالاست. اگر در مرتبه پایین حضور و ظهور دارد، کشف می شود که این صورت در مراتب بالا هم حضور و ظهور دارد. پس مادامی که به یک مرحله از مراحل جهان خارج این شخص توجه دارد، این صورت محفوظ است. و این طور نیست که در از همه مراحل غفلت داشته باشد. حالا یا همه مراحل زیر پوشش اشراف اوست، یا اکثر مراحل زیر پوشش اشراف اوست، یا متوسطاً زیر پوشش اشراف اوست، یا لااقل یک مرتبه از مراتب جهان خارج زیر پوشش اشراف اوست. همین که یک مرتبه را هم زیر اشراف داشته باشد، چون محیط به جمیع مراتب فرض شد، این صورت در همه مراتب محفوظ است. این هم یک مطلب. از اینجا به بعد می‌فرمان به این که باید به دو نکته خیلی مهم توجه کرد که می شود مطلب ششم. اون دو نکته مهم این است که ذات اقدس اله در قرآن کریم دو تا مطلب را بیان کرد. یکی اینکه الله خالق و کل شیئه، یعنی هرچی که مصداق شیء شد و شیء بر او اطلاق شد، خالقش ذات اقدس اله است. این یکی. و چون خلقت صفت فعل است، این فعل را خدا به غیر خود هم اسناد داد، نظیر عیسی مسیح سلام الله علیه و مانند اون که بود استخلقو من التینه که ات تیره فتنفخو فیها فیکونو تیرن بازد الله. این خلقت را به غیر خدا هم اسناد داد. بعد فرمود تبارک الله احسن الخالقین. این احسن الخالقین نشون میدهد که خالق تو عالم فراوان است، ذات اقدس اله احسن الخالقین است. این دو مطلب. برای روشن شدن این دو مطلب، سایر اوصاف را هم که بررسی میکنیم میبینیم این چنین است. قرآن کریم خیلی از اوصاف را به خیلی ها نسبت میدهد، بعد وقتی در اون مراحل نهایی میخواهد جمع بندی کند، بفهمد همش مال خداست. این که خیلی از اوصاف را به خیلی ها نسبت میدهد در یک بخش از آیات، بعد در موقع جمع بندی میفرماید همه اینها مال خداست ولا غیر، معلوم می شود که دیگران هرچه دارن مظهر ذات اقدس اله هست، تفویضی در کار نیست. به عنوان نمونه فرمود به این که لله العزت العزت لله و رسوله له و للمؤمنین. عزت مال سه گروه هست، خدا هست و پیامبر هست و مؤمنین. بعد در بخش دیگر فرمود ایبتغون عندهم العزه قل العزتو لله جمیعا، نمال مؤمنین است نمال پیغمبر. اگر مؤمنین و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عزیزن، این به مظهریت الله عزیزن. این درباره عزت. درباره رزق هم این چنین است. فرمود بالله خیر الرازقین، خیلی ها رازقن ولی خیر الرازقین خداست. این خیر و رازقین بودن نشانه آن است که رازقین فراوانی را قرآن امضا میکند، منتها بهترینش خداست. بعد وقتی میخواد جمع بندی کند میفرماد ان الله هو الرزاق و ذو القوت المتین. با این هو، با اون الف لام که روی خبر آمده، حصر را تفهیم کرده است که رازق اوست ولا غیر. پس دیگران مظهر رازقیت اویند. در باب قوت هم این چنین است. خیلی از مراد در خیلی از مواقع قوت را به غیر خدا اسناد می‌دهد و اعد لهم ما استطعتم من قوتین، یا یحیی خذ الکتاب به قوتین، در این گونه از خذوا ما آتیناکم به قوتین. در نوع این آیات قوت را به غیر خدا اسناد می‌دهد و این در سوره مبارکه بقره که جمع بندی می‌کند، فود مگر نمی‌دانم که اندل قوت لله جمیعا، احدی سهمی از قوت ندارد. معلوم می شود اونجا که گفته شد یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یا خذوا ما آتیناکم به قوه، یا و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اینا همه مظهر قوت ذات اقدس الهه. تو بحث شفاعت هم این چنین است، شفاعت و شافعین را قرآن کریم اثبات می کند، اما لله شفاعت و جمیعا. این یک کار کلیدی است در قرآن کریم که منهای اوصاف ذاتی وقتی نوبت به اوصاف فعلی رسی در یک سلسله از آیات این افعالش را به غیر خود اسناد می‌دهد، بعد در بخش دیگر اینا را جمع بندی می‌کند که مسئله توحید را تثبیت کند و ثابت کند هر کس هر کار خیر انجام میدهد مظهر خداست، از خود هیچ ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر همون صحیحه معروفی که مرحوم کلینی نقل کرد، بسیاری از بزرگان دیگر در جوامع روایی ما امامیه آمده است، در جوامع روایی اهل سنت هم آمده است، این حدیث قرب النوافل. این حدیث قرب النوافل از اون احادیث متقن و مسند و صحیح و معتبری است که فریقین نقل کردن، جز احادیث قدسی هم هست. مرحوم کلینی رو در جلد دوم کافی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، در صحاح خودشون نقل کردن که ذات اقدس اله فرمود لا یزال یتقرب عبدی المؤمن بی، همواره بنده مؤمن من به من نزدیک می شود. همین کارهای غربی که عبد سالک انجام میدهد، میگوید این کار را انجام بدم غربتن الالله، این تنها درباره نماز نیست که از صلات قربان و کل تقیه، درباره زکات هم آمده که زکات هم قربان است. هر چیزی که مایه تقرب عبد به مولا باشد این قربان اوست، یعنی ما به یتقرب العبد من مولا. انسان سالک به وسیله امور قربی به ذات اقدس اله نزدیک می شود. همون لا یزال یتقرب و عبدی المؤمنو بی حتی احب بهو، اونقدر نزدیک می شود که تا کنون او محب بود و من محبوب، همکنون من محبم و او محبوب من، حتی احب بهو. فعضا احباب توهو، اگر من محب او شدم، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و مانند آن. خدا در مقام فعل نه در مقام ذات سامعه این شخص می شود، این شخص می شود می شنود اما به سمع الهی، لذا خوب می شنود. این شخص می بیند منتها به بصر الهی، بیننده این شخص است اما بصر بصر الله است. این شخص سخن میگوید اما لسان لسان الله است. و کنتو و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها. در یه نوبت قبلم به عرضتون رسید که اگر بعضی از احادیث به حوزه ها بیان و بر افکار عرضه بشن، این چنین نیست که نظیر حدیث استصحاب فقط با 5-6 سال درس خوندن کارش حل بشود، این طور نیست. الان اون وقت هم به عرضتون رسید که اگر یک طلبه فاضل جدی بخواهد احکام استصحاب را، تنبیهات استصحاب را از سطح و خارج خوب بخونه و بفهمه، خیلی هم فاضل و جدی باشه 5-6 سال درس میخواد از سطح و خارج. و محور همه بحث‌ها هم یه حدیث شریف است که لا تنقض الیقین بشک، همونطوری که مستحضرید مرحوم شیخ رضوان الله تو رساله فرمود ما اینا رو جمع کردیم که با تضافر سند رو تأمین کنیم. و یعنی با یه دونه مزبره مشکل حل نمیشه، چند روایت نیست. وقتی این روایت به دست اهلش افتاد، یعنی به دست مرحوم آخوند خراسانی افتاد، به دست مرحوم شیخ انصاری افتاد، تغذیه فکری حوزه علمیه را در 5 سال تضمین میکنه. محور بحث ها همین یه روایت. این صحیحه‌ای که مرحوم کلی نقل کرد اصح و سندن هست و دیگران هم در جوامع روایشون نقل کردن. این مسئله ولایت هست، مسئله قرب نوافل است، مسئله سیر و سلوک هست، مسئله فناء فی الله هست. اگر بخواهد این روایت در حوزه ها بحث بشه، حداقل 18 سال یک حوزه را تغذیه میکنه. یعنی چی؟ چجور میشه که انسان سلوک میکنه به خدا میرسه؟ چجور میشه که خدا زبان اون میشه؟ پس اون که همچون منصور خریدار سر دار شد و کوس انالحق زد، گوینده زید و عمر است. یا کنتو لسانه الذی ینطق به است. اون که شیاد است که داعیه ای دارد، او دون بحث است. اما اون که ولی و عارف است، اون که میگوید انالحق همچون منصور خریدار سر دار شدم، این زید است که میگوید انالحق. یا برابر صحیحه مرحوم کلینی، کنتو لسانه الذی ینطق به، من زبان اویم. در حقیقت من دارم میگم، نه او. چون این احادیث درست عرض نشود، اون خطبت البیان هست امیر امثال ذلک را وقتی که فرمود انال خالق، انال رازق، انال کذا، انال کذا، این رو بر قلوب حمل کردن. این چنین نیست که اگر امامیه و شیعیان درباره هست امیر سلام الله علیه قائلن که انال خالق، انال کذا، اول اینها مقام فعل حق است و فعل حق ممکن است، نه واجب. فعل حق را از ذات واجب انتظار نمی کنند، چون فعل حق ممکن است. وقتی ممکن شو، باید از موجود امکانی انتظار کرد، نه از ذات وجوبی. و ثانیاً گوینده اگر کسی هست به لسان الله سخن بگوید. از این مرحله که قرب فرائض نوافل است بالاتر، همون احادیث شریفی است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل کرده، که از در این فرمود انا عین الله. اون انا عین الله به قرب فرائض میرسد که بالاتر از قرب نوافل است. عبد سالک اگر به قرب نوافل رسید، ذات اقدس اله در مقام فعل زبان او میشود. برابر صحیحه کلینی، کنتو لسانه الذی ینطق به، کنتو بصره الذی یبصر بها. از این مرحله که قرب نوافل است گذشتن به قرب فرائض میرسم، اونگاه عبد میشود عین الله. تا کنون الله میشد عین العبد، همکنون عبد میشود عین الله. این چند روایت و چند مضمونی که مرحوم صدوق در توحید نقل کرده است امیر، که من عین، که او عین الله است، ید الله است و امثال ذلک، از این باب است. در مراحل متوسط الله ید عبد می شود و یده التی یبتشوبها. در مرحله بالاتر عبد ید الله می شود، عین الله می شود. جناب ابن عربی میگوید من از اینجا یه پرده ای برداشتم که کمتر به این بی پردگی سخن میگویم، و اون این است که همه اون چه که تا کنون گفته شد درست است، اما اینها باید بدانن که این که میگویند ما به مقام فنا رسیدیم به اذن الله کار میکنیم، این مطلبی است حق که همه میگویند. اما چون فنای اینها فنای تام و کامل نیست، خیلی هم معزون نیستن، در یه حد خاصی معزونن. نشانش اینه که اینا غفلت دارن و ذات اقدس اله و ما کان ربک نسیا، پس معلوم شد فنای اینها فنای تام نیست. اگر کسی فانی شد در ذاتی که به ما کان ربک نسیا، این فانی حکم مفنیون فی رو پیدا میکند، دیگر این هم نباید نسیان کند، در حالی که این نسیان و غفلت دامنگیرش میشود. این است که فرمود ما پرده از کار عرفا برداشتیم، پرده از کار اولیا برداشتیم و ثابت شد که اینها اونچنون به مقام فنا نرسیدن. اگر به فنا محض میرسیدن هرگز اهل غفلت نبودن. این هم مطلب ششم یا هفتم. مطلب هشتم آن است که فرمود شما هم بالاخره باید ببینید در کدام گوشه عالم جا دارید. حالا این حرف ها گرچه متاسفانه ما از اونها دوریم، اونها این حرف ها هم از ما فاصله دارن، اونها منزه از این که به در چنگ ما بیان، اما بالاخره ماه رجب پرا رسیده، اینجور نباشد که فقط به درس و بحث وقت را تلف بکنیم، چون این در حقیقت اسلاف عمر است. درس و بحث خوندن یه وقت است ما خودمون را با توده مردم میسنجیم، میگیم اونها دارن مال جمع میکنن، ما داریم علم جمع میکنیم، خیال میکنیم این صرف وقت است در چیزی که عاقبت داره. یه وقت است که طبق بیان امام مجتبی سلام الله علیه و سایر ائمه علیهم السلام فرمودن در معنویات هرگز خودتون را به پایین تر از خودتون نسنجید، همیشه خود را نسبت به اونهایی که به جای رسیدن بسنجید. این درس و بحث ها یک کار حرفه‌ای است، یکی مدرس حرفه‌ای است، یکی متعلم حرفه‌ای است. دیدید بعضی ها را شنیدید، بعضی ها را دیدید، الان هم میبینید اینا که به آخر عمر رسیده اند، سن به 80 به بعد رسیده است، نوعا همه هرچه خوندن همه از یادشون برفت و واقعا قدرت ندارن یک سطر عبارت رو درست بخونن. یه عده خاصن جز اوحدی از انسان ها هستن که اونها با علم آمدند و با علم میروند، وگرنه این گرمی بازار واقعا یه روزی کاسد خواهد شد. یعنی انسان هم از دیگران شنید، هم بعضی از این معمرین را میبیند، نه مسئله فقهی که سالیان متمادی درش فتوا دادن الان حضور ذهن دارن، نه یک سطر عبارت را میتونن مثل یک طلب عادی بخونن، چند تا غلط تو یک سطر هست. پس این درس ها همونطوری که یه روزی با ما نبود، یه روزی هم واقعا از ما گرفته میشه. یعنی همونطوری که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه روزی هم میرسد که لکی لا منها من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، هر دام نکره در سیاق نفیه. یعنی شما یه روزی آمدید که هیچی بلد نبودید، وقتی هم پیر شدید یه مرحله هم در پیش دارید که هیچی بلد نیستید، هم از یادتون میره. این درس و بحث حرفه‌ای بازاری است برای ما، اینها نباید ما رو قانع کنه. اگر خدای ناکرده ما ماه رجب را یا ماه شعبان را مقدمی بر ماه رمضان قرار ندادیم و چیزی در این راه نیندوختیم و نیاموختیم، این جز خسارت چیزی دیگر نیست، چون همه این اصطلاحات از یادمون میره. لذا این بزرگان میگن که انسان باید ببیند که خودش در کدام نشأ از نشأات وجودی راه دارد، جا خودش بفهمه. اگر جا خودش فهمید که چه داره میکنه و با کی هست و کی با او هست، اون هو معکم که همیشه با او هست، هرچه بخواهد با او میتواند در میون بگذارد، این اگر بفهمد که در کدام حضرت از این حضرات خمسه جا دارد، با کدام حضرت از این حضرات خمسه مأنوس است، چون به هر نشعه از این نشعات پنجگانه مأنوس باشد، همه چیز در اونجا هست، همه چیز در همه حضرات هست، منتها در مرحله بالاتر قویتر، در مرحله متوسط متوسطتر، در مرحله پایین ضعیفتر. اگر کسی اهل یک نشأ از این نشأات بود، همه چیز را میتواند درک کند به اندازه خود، این قدرت درک را دارد و راه رسیدن او هم تقواست. تقوا اون چرا که ما به عنوان عرش تقوا میدانیم، اینا فرش میدانند. سقف تقوا برای ما که خیلی به او اهمیت میدیم، پرهیز از گناهان کبیره و صغیره و امتثال دستورات واجب و مستحب، این حد اکثر تقوا است که ما آرزو میکنیم داشته باشیم، یعنی عدالت. اینها میفرما این تقوا تقوای عوام است. تقوای خواص این است که چون تقوا یعنی وقایه، یعنی سپر به دست گرفتن. اون کسی که متقیست وقایه دارد، سپر دارد، سپر دارد که سیئات و معاصی به او اصابت نکنند. این سپر به دست همیشه وقایه دارد، سپر دارد. تقوای مصطلح عادی این است که سپر در دستش باشد، سیئات به او سرایت نکند. اما تقوای خاص که بالاتر از تقوای عام است این است که مواظب باشد هیچ وصفی از اوصاف کمالی به خود او اسراد نکند. نگد مدت ها ما درس خوندیم به فلجا رسیدیم. مواظب باشد همونطوری که گناه نمی کند، مواظب باشد که هیچ کمالی از کمالات به او اصابت نکند. نگوید این کار رو من کردم، این رو من دارم. این دو تقوای اخص که بالاتر از این است که یک سپری در دست باش داشته باشد، هیچ وجودی از وجودات را، حتی ذات خود را که هیچ سهمی از وجود دارد، به خود اسناد ندهد. نگوید من این مقدار از هستی را دارم، زیرا با اون لمن الملک حق جور در نمیاد، با اون تبارک الذی بیده الملک جور در نمیاد. بهرن این مرحله، مرحله نهایی تقوا خواهد بود که هیچ ذاتی را برای هیچ موجودی ثابت نمی کند، فقط همه را مظهر ذات اقدس اله می داند، سراسر جهان را آینه می داند ولا غیر، و یک ذات اقدس سبوح و قدوس را می ستاید که سراسر جهان آینه دار جمال و جلال اویند ولا غیر. اونگاه هر وصفی از هر جایی دید، دیدش دید توحیدی است. شما تو نهج البلاغه هست امیر ملازم فرمید فرمود که فرمود المسکینو رسول الله، یعنی این سائل مستمند که آمده چیزی از شما طلب بکند، این رسول خداست، خدا او را فرستاده. المسکینو رسول الله. خب اگر سراسر جهان مأموران الهیان اختصاصی به انبیاء و مرسلین ندارد، مگر اون مرحله کمال نبوت و وحیش، اگر همه بادها مأموران الهیان، ارسلنا الرياح لواقه، و اگر همه موجودات مدبرات الهیان، یک نیازمند هم که به سراغ ما آمده است این را ذات اقدس اله ارسال کرده است. المسکینو رسول الله. اینه که اگر چیزی آدم به مسکین بدهد، کار معصومین علیهم السلام هم این بود، این دست را گاهی میبویدن، گاهی میبوسیدن، گاهی بر بالای سر میذاشتن. در سیره معصومین علیهم السلام که متعلق فرمایید همین است دیگر. امام سجاد سلام الله علیه یک کار میکرد، امام صادق سلام الله علیه کار میکرد، امام باقر یک کار میکرد، گاهی دست میبویدن، گاهی دست میبوسیدن، گاهی دست بالای سر میذاشتن، میگفتن دست ما به دست خدا رسید. چرا؟ چون خدا فرمود او کسی است که یأخذ الصدقه، یقبل توبته عن عباده و یأخذ الصدقه. این رو وقتی به مفسر عادی بدید، این آیه سوره توبه را چی معنا می‌کند؟ خدا صدقات را می‌گیرد، یعنی قبول می‌کند، چون اون تحمل را ندارد که این اخذ را به معنای ظاهرش حفظ بکنه. وقتی که در سوره توبه فرمود یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقه، این یأخذ را یعنی یقبلو گرفته. اما اون که دان فی علوه و آل فی دنوه را در مقام ظهور خوب درک کرده است، میگه نه در مقام فعل نه در مقام ذات، گیرنده خود خداست، یأخذ الصدقه، لذا دست خودشو میبوسد و به او معتقد است، میگه این دست من به ید الله رسیده است. المسکینو رسول الله. خب این بینش توحیدی با بینش هایی که افراد عادی مثل ما دارن خیلی فرق میکنن. ما تا به یک آیه یا روایت رسی فورا رو توجیه میکنیم، تأویل میکنیم و امثال ذالک. اما خط کلی که مشخص بشود دیگه نیازی به تأویل کردن ندارد. ایشون میفرمان اگر کسی متقی باشد، این چراغ در نهاد او افروخته می شود که بین حق و باطل فرق می گذارد. این ناظر به همون آیه سوره مبارکه انفال است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و کذا و کذا. این تعبیری که در خصوص آمده و مرحوم سعد متعلی نقل کرده فان المتقی الله یجعل له فرقانا از اونجاست. این هشت مطلب که تمام شد، بنو سعد المسلمی می‌فرماد به اینکه گرچه بسیاری از فواید این سخنان به علم النفس برمیگردد، اما گوشه ای از این که مربوط به اینکه صور ذهنی قائم به نفس است به قیام صدوری به اصل وجود ذهنی ارتباط داشت و در حل شبهات وجود ذهنی نقش موثری داشت، لذا ما نقل کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 266. و یؤید ذلک ما قاله شیخ الجلیل محی الدین العربی الاندلسی قدس سره. اللهم، یعنی نفس قدرت ندارد صور ذهنی قوی ایجاد کند، فقط صور ذهنی ضعیف ایجاد میکند، صور خارجی مقدور او نیست. اللهم الا لبعض المتجردین عن جلباب البشریه، که مقام فناست. اگر کسی به مقام فنا رسیده است، گویا از لباس بشریت به در آمده. من اصحاب المعارج، اونا که عروجی دارند و سیر و سلوکی دارند و به مقام فنا راه یافتند. فإنهم لشدة اتصالهم بعالم القدس بمحل الكرامة وكمال قوتهم يقدرون على إيجاد أمور موجودة في الخارج مترتبة عليها الآثار. اینا میتوانند چیزی را به اذن الله، حالا یا به عنوان استجابت دعا یا کرامت های دیگر، ایجاد بکنند. خب، مرحوم سعد المسلمی فرمان به اینکه اینی که ما گفتیم صور جزء منشآت نفس است، این ماهیتاً با همون موجود خارجی است بدون کمترین تفاوت. چون وجود اصیل است و مقوله به تشکیک است، وجود خارجی قوی است آثار دارد، و چون وجود ذهنی ضعیف است آثار ندارد. و هذا الوجود للشيء الذي لا يترتب عليه الآثار و هو الصادر عن النفس به حسب هاز النحو من الظهور. این وجود ضعیف یسمى به دو اسم، بل وجود ذهنی در مقابل خارج و ذلی در مقابل اصیل. حالا در اوائل امر اینچنین گفته می شود که وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، و در اواخر روشن می شود که وجود ذهنی ذل علم است، که علم وجود خارجی است در صحنه نفس است. خب، یکی وجود ذهنی است و ذلک الاخر المترتب علیه الاثار یسمى بالوجود الخارجی در مقابل ذهنی و العینی در مقابل ذلی. پس وجود ذهنی می شود یه وجود قیاسی. سه چهار نکته ای که به عنوان فر سید استاد رضوان الله در تعلیقه 264 ملاحظه فرمودید اونجا دارن که همه اون فروع تام است و مترتب است. و یعید و ذالک، یعنی نفس توان انشاء را دارد. ما قاله شیخ الجلیل محی الدین العربی الاندلسی قدس سره فی کتاب فصوص الحکم، این در فصل اسحاقی است، صفحه 196 به بعد شرح قیصری، شرح قیصری صفحه 196 به بعد، و شرح مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی صفحه 90. اون عبارت این است که بالوهمه یخلق کل انسان فی قوت خیالهی ما لا وجود له الا فیها. این مطلب اول، که هر کسی به وسیله واهمه در درون خود چیزی ایجاد میکند. این معلوم میشود که صور ذهنی کیف و انفعال و اضافه و امثال ذلک نیستن، به نفس قیام صدوری داره نه قیام حلولی. و هذا هو الامر العام لكل انسان. مطلب دوم که اینجا نیامده، کاری است که شعبده بازان دارن در اثر اون تمرین هایی که کردن، ولی حوزه تأثیر اینها چشم های دیگران یا گوش های دیگران است، نه وجود خارجی. مطلب سوم این است، والعارف یخلو بالهمه. حالا ایشون گاهی به همت تعبیر میکنن، گاهی به اخلاص تعبیر میکنن، گاهی به حضور تعبیر میکنن، ظاهرا در فتوحات بالعنایت الهی تعبیر میکنن. پس این چهار نام دارد، الاخلاص، الحضور، الهمه، و بهترین تعبیرش العنایت الهی. والعارف یخلو بالهمه ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، اما ولکن لا تزال الهمت تحفظه، همین همت و توجه اون مخلوق خود را حفظ میکند. ولا یعوده حفظ ما خلقته، سنگینی نمیکند، نظیر لا یعوده حفظهما، گران نمی آید، سنگینی نمی کند برای همت حفظ مخلوق، حفظ اون چیزی که خلق کرد. الحمدلله.